بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عید سعید میلاد حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه مسلمین ملت بزرگ ایران، به همه محبین اهل بیت علیهم السلام و به شما حضار عزیز تبریک عرض میکنم، مخصوصا به میهمانان گرامی این روز شریف، چه میهمانانی که از خارج از کشور تشریف آورده اند و چه میهمانان عزیزی که از مناطق دوردست کشور، از بلوچستان و جاهای دیگر در این جلسه صمیمی حضور دارند و بالاخص خانواده های معظم شهیدان و جانبازان عزیز و آزادگان، و امیدواریم که خداوند متعال به برکت این روز بزرگ خیر کثیری آید و نازل بفرماید بر همه امت اسلامی و جوامع مسلمان. درباره وجود مقدس نبی اکرم، اولا معرفت اون بزرگوار به نورانیه برای امثال ما میسر نیست. حقیقت اون وجود معظم و مکرم و اون برترین موجود بشری در همه تاریخ و عزیزترین موجود در عرصه وجود، حقیقت این وجود از ابعاد مادی فراتر است، از اونچه انسان‌ها با عقل خود و تجربه خود و حواس خود می‌یابند، از نبوغ‌ها و خردمندی‌ها و دانشمندی‌ها و تجربه‌ها، و یک شخصیتی را به مقام بالایی و مکان رفیعی می نشانند، یکی را فروتر از او، یکی را فروتر از او. از این سلسله مراتب این وجود عزیز بالاتر است. این را اگر هیچ روایتی، هیچ آیه‌ای، هیچ اثر شرعی هم وجود نداشت، انسان می توانست به دلائل و امارات بفهمد. این معنا معنای خیلی رفیعی است. کسانی که اهل این معانی هستند می توانند شبهی از اون نورانیت را درک کنند. ما به همین حواس ظاهری خودمون و با محدودیت خودمون اون وجود عزیز و عظیم را می بینیم و می شناسیم و حس می کنیم. در همین ابعادی که همه انسان‌ها می‌توانند بفهمند، این وجود عظیم الشأن با هیچ یک از بزرگان بشر قابل مقایسه نیست. مثلا ملاحظه بفرمایید، وجود مقدس علی ابن ابی طالب علیه السلام چشم بسیاری از فرزانگان عالم را در گذشته و حال به خود جلب کرده است و او را شخصیت عظیم، شخصیتی بزرگ، موجودی شبه افسانه ها دانستند و توصیف کردند. اما همین شخصیت با این ابعاد عظمت در مقابل وجود مقدس نبی اکرم، یک شاگرد کوچک، یک فرزند کوچک، کسی که برای خود در مقابل اون عظمت شأنی قائل نیست، برای خود شأنی نمی‌شناسد. اینجور ملاحظه کنید که در مجموعه وجود با عظمت نبی اکرم، شخصیت امیرالمؤمنین در آن اقیانوس بیکران گم است. از اینجا می شود ابعاد اون عظمت را حد زد. اون چه به امروز دنیای ما ارتباط دارد، یک نکته ایست که بنده مکرر بر او پا می فشارم و او این است که در بین فرق اسلامی که خیلی گرفتاری و نابسامانی امروز مسلمین دارن و با اون دست به گریبانن و باید از هر وسیله‌ای برای نجات خود از این گرفتاری‌ها استفاده کنن، در بین همه فرق اسلامی یک نقطه وجود دارد که در اون نقطه هیچ اختلافی بین فرق اسلامی نیست. حتی در عقیده توحید هم که شما ملاحظه کنید که متفقان علیه است، ممکن است کسانی تفسیری حرفی داشته باشند که اون دیگری قبول نداشته باشد، اما در این نقطه هیچ اختلافی وجود ندارد و اون محبت و ارادت به نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم است. این یک نقطه اجتماع و اتحاد است. روی این بنابراین بایستی تلاش بشود. ما قبلا هم این را گفتیم، بعضی از اصحاب همت هم تلاش کردند که بر این اساس یک اجتماعی بین فرق مسلمین به وجود بیاید. حالا هم کسانی که اهل همتند باید بر این اساس بنشینند، مسلمین را متوجه کنند و متنبه کنند به این نقطه وحدت. به مناسبت برکات این مولود یک جمله ما عرض کنیم درباره مسائل مربوط به دنیای اسلام، و اون جمله این است که اگر مسلمین وضع کنونی خودشون را بفهمند و بشناسند و حس کنند که دشمنان اسلام چه خوابهای وحشتناکی برای آینده مسلمین دیده اند علاوه بر اون چی که تا کنون انجام داده اند، صرف همین معرفت به وضع انسانهای بیداردل را باید متوجه به علاج بکند. علاج یک چیز ساده و بسیطی نیست، لکن دو سه نقطه اساسی دارد. در درجه اول مسئله وحدت و اتحاد مسلمین است. این قضیه اتحاد مسلمین را باید همه فرق اسلامی جدی بگیرند، چه شیعه و چه سنی، چه فرق مختلف، مذاهب مختلف اهل سنت، چه مذاهب مختلف شیعه. باید مسئله وحدت اسلامی را امروز مسلمان‌ها جدی بگیرن. وحدت اسلامی هم معنایش معلوم است. مقصود این نیست که مذاهب حل بشود در یک مذهب، نه. بعضی ها برای این که اتحاد مسلمین را تحصیل بکنند نفی مذاهب را می کنند. نفی مذاهب مشکلی را حل نمی کند، اثبات مذاهب مشکلات را حل می کند. همین مذاهبی که هستند هر کدام در منطقه کار خودشون کارهای معمولی خودشون را انجام بدهند، روابطشون را با یکدیگر حسنه کنند. بنده به چشم دارم میبینم دست های توطئه‌گری را که به خصوص در سالهای اخیر بعد از حمله‌ای که پس از پیروزی انقلاب شروع کردند و با حرکت قاطع انقلاب اسلامی و رهبر عظیم الشأن و امام بزرگوار ما خونسا شد، باز چند سالی است که به شکل بسیار خطرناکی تلاش می‌کنند برای ایجاد تفرقه بین مذاهب مسلمین. همیشه با اتحاد مسلمان‌ها دشمنان مخالف بودند. تاریخ شاهد بر این معناست. اما امروز که پرچم مظفر اسلام در این نقطه از عالم با عظمت و عزت برافراشته شده است، بیشتر از همیشه از وحدت اسلامی می‌ترسند. عزیزان من، حضور جمهوری اسلامی در این دنیای بزرگ، حضور این قدرت، این دولت قدرتمند، این نظام مقتدر و مستقل، این ملت شجاع، این کشور بزرگ، این انقلابی که توفیق خود را در اغلب عرصه‌ها تا امروز اثبات کرده است، هم در پیروزی انقلاب، هم در پیروزی بر تهاجم دشمن، دشمن بیگانه، جنگ تحمیلی، هم در عرصه سازندگی، توانسته است وحدت این ملت را به صورت کاملی حفظ کند. این ملت شجاع و سربلند و فعال و کارآمد و مؤمن و این نظام مقتدر به شدت دشمنان اسلام را به فکر فرو برده است. می ترسن، می بینن این جاذبه دارد. هر جا در دنیا مسلمانی است، وقتی سر بلند می کند و چشمش به این پرچم برافراشته و به اهتزاز درآمده می افتد، به هیجان می آید. احساسات اسلامی در او زنده می شود. شما ببینید از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هیجانات اسلامی، احساسات اسلامی، حرکات اسلامی، موفقیت‌های گروه‌های مسلمان در منطقه اسلامی چقدر زیاد شده است. از شمال آفریقا و الجزایر و اینها بگیرید تا برسید به اینجا و بروید به طرف شرق. این به برکت همین پرچم رفیع و بلند است. احساس استقلال، احساس هویت، هویت اسلامی، احساس شخصیت در جوامع اسلامی زنده شد. دشمن، دشمن اسلام، دشمن مسلمین خائف شد. کسانی که ده ها سال تلاش کرده بودند که مسلمان ها را ضعیف، دل مرده، بی شخصیت، بی هویت بار بیاورند، ناگهان دیدن همه بافته های اونها پنبه شد، همه نقش های اونها بر آب شد. قیام این دولت اسلامی به مسلمان ها احساس اعتزاز داد، در صدد برآمدند که این رابطه را قطع کنند، رابطه بین دولت اسلامی در ایران و بین جوامع مسلمان و مجامع مسلمان در اقطار عالم. از طرق مختلف این کار را دارن میکنن. یکیش طرق مذهبی است، جنگ سنی و شیعه، دعوای سنی و شیعه، عمده کردن و درشت کردن تفاوت مذهبی که آقا اونا شیعه هم، به شما کاری ندارن، در حالی که ما در اینجا پرچم حکومت اسلام رو بلند کردیم، پرچم قرآن رو بلند کردیم، پرچم نام مبارک پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی رو بلند کردیم. این چیزی است که همه مسلمان ها مشتاق و عاشق اون هستند. یکی از راه ها این است. یکی از راه‌ها این است که جمهوری اسلامی را، این ملت بزرگ را، این دولت معنوی و اخلاقی و ارزشی را در دنیا از چشمها بیاندازند، با این تهمت‌های تروریسم و از این قبیل. اینها برای این است. این که می‌بینید تهمت حقوق بشر، مخالفت به حقوق بشر، نقض حقوق بشر، دست زدن به ترور و امثال اینها را این همه خرج می‌کنند برای اینکه این را در دنیا اثبات بکنند، خود اونها می‌دانند دروغ است. این برای این است که افکار عمومی عالم فاصله بگیرد از نظام جمهوری اسلامی، برای همون ایجاد شکاف است. برای این است که انجذابی حاصل نشود میان این پایگاه رفیع اسلام و قرآن و جوامع مسلمان در سراسر عالم. برای این است. البته خدای متعال کید اونها را باطل می کند. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا و مکرو و مکر الله. خدای متعال هر کاری که اینها کردند در طول این چندین سال باطل کرده است، اما به هر حال دشمن مانع تراشی می کند، ایجاد اشکال می کند، مشکلات درست می کند، یک جاهایی هم رسوا می شود اما دست بر نمی دارد. اینجاست که مسئله اتحاد اسلام، وحدت اسلام، تفاهم اسلامی معنا پیدا می کند. ببینید چقدر این قضیه مهم است. ببینید چقدر این مسئله برای فردای دنیای اسلام حائز اهمیت است. این قضیه ای نیست که به آسانی بشود از اون گذشت. همه باید مخاطب این کلام خود را حساب کنند. بنده به همه میگویم، به هم به اهل سنت، هم به شیعه، هم به کتاب نویس ها، هم به شعرا، هم به مطبعه چی ها، هم به کسانی که در بین مردم پایگاهی دارند، حرفی میزنند، مستمعی دارند، همه باید بفهمند این حقیقت را، دشمن را بشناسند. مواظب باشید دشمن در سنگر خودی جا نگیرد. مواظب باشید شما به جای تهاجم به دشمن به خودی حمله نکنید. عالم به زمان باشید، یعنی دشمن و دوست را بشناسید، عرصه مبارزه را بشناسید. اینا خیلی مهم است. همه مخاطبه به این کلامند. شیعه و سنی ندارد، فرقی نمی کند، ایرانی و غیر ایرانی ندارد. ما خوشبختانه در ایران مشکلی نداریم. ما با برادران اهل سنت در طول مدت 17-18 سال بعد از انقلاب همیشه با حال صفا و محبت و صمیمیت زندگی کردیم. خدا را شاکریم. برادران ما در مناطقی که اهل سنت در اونجا بیشتر مستقر هستند، بیشترین کمک ها را کردن به دولت اسلامی، به نظام اسلامی. مسئله دنیای اسلام است. مسئله فردای اسلام است. این یک نکته است. عزیزان من، امروز دولت ها، کشورها، مجامع، مجموعه های بین المللی برای اینکه خود را در عرصه مبارزه زندگی موفق کنند از همه امکانات خودشون استفاده میکنند. از همه امکانات، امکانات جغرافیایی، امکانات تاریخی، امکانات قومی. چرا مسلمان ها از این امکان عظیم موهوب به اونها از طرف پروردگار استفاده نمی کنند؟ امروز منطقه جغرافیایی مسلمان ها مهمترین مناطق عالم است. کشورهای اونها از لحاظ طبیعی جزو ثروتمندترین کشورهای عالم است. امروز دروازه آسیا به اروپا، دروازه اروپا به آسیا و آفریقا، دروازه آفریقا به اروپا و آسیا متعلق به مسلمان هاست. مال مسلمان هاست. در دست شما مسلمان هاست. این منطقه جغرافیایی، این منطقه سوق الجیشی، سرزمین های با برکتی که در اختیار مسلمان هاست امروز حامل و حاوی چیزهایی است که بشر برای تمدن خود به صورت روزمره به آن احتیاج داره، نفت، گاز و غیر اینها. 1,500,000,000 جمعیت مسلمان ها هستند، بیش از 1/5 مردم دنیا. این همه جمعیت در یک چنین منطقه ای، اون هم با برافراشته شدن پرچم اسلام در قلب این منطقه، یعنی در ایران اسلامی که قلب دنیای اسلام است، مرکز اصلی دنیای اسلام است امروز، از این چرا باید استفاده نشود؟ این یک امکان بزرگ است در اختیار مسلمان ها. این وسوسه جدایی دین از سیاست را که یک روز انگلیس ها گفتند، یک روز آمریکایی ها ترویج کردند، یک روز ایادی اینها تو بوق کردند، این برای این است که مسلمان ها از این امکان، از این موقعیت غفلت کنند. بیشترین وظیفه را هم در این زمینه خواص دارند. خواص یعنی علما، روشنفکران، شعرا، کتاب، روزنامه نگارها، صاحبان نفوذ در بین گروه‌های مردمی، اینها هستند که بیشترین تکلیف را دارند، بیشترین وظیفه را دارند. وقت آن رسیده است که دنیای اسلام به خود بیاید، اسلام را به عنوان صراط مستقیم الهی، راه نجات انتخاب بکند و در اون با استحکام قدم بردارد، اتحاد خود را حفظ کند در مقابل دشمن مشترکی که همه گروه های اسلامی آسیب اون دشمن را دیدن، یعنی استکبار و صهیونیسم، به طور متحد بایستد، شعارهای واحدی بدهد، تبلیغ واحدی بکند، راه واحدی را بپیماید و خدای متعال کمک خواهد. بلا شک هر حرکتی که با اخلاص، با تلاش، با مجاهدت و پیگیری در این زمینه پیش بیاید مورد تأیید پروردگار خواهد بود، مورد حمایت قوانین الهی و سنن الهی خواهد بود و پیش خواهد رفت. امیدواریم خداوند متعال جوامع مسلمین را بیدار کند، دولت‌های اسلامی را به وظایف خودشون آشنا کند، همه ما را در این صراط مستقیم الهی ثابت قدم بدارد و قلب مقدس ولی عصر ارواح نافداه را نسبت به جوامع مسلمان ها متوجه فرماید و دعای اون بزرگوار را شامل حال همه گروه های مسلمان قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.